ما در صحنه علنی مجلس نمیبینیم و این منطبق با قوانینم نیست. ما یک پیشنهادی داشتیم در کمیسیون آیین‌نامه مطرح شد، تصویب شد، الان گزارش تصویب کمیسیون آیین‌نامه هست. چون داریم به ایام بودجه نزدیک میشیم، خواهش کردیم که خارج از نوبت مطرح بشود و این پیشنهاد اینه که در گزارش کمیسیون هست که دولت لایحه بودجه رو دو قسمت بکنه. اگر همین شکل فعلی بودجه رو شما در نظر بگیرید، ما یک قسمت تبصره داریم، یک قسمت جداول و ارقام داریم. ما در این پیشنهاد کمیسیون بودجه مسابقه کمیسیون ببخشید تدوین آیین‌نامه داخلی گفته ایم که دولت در اول آذر ماه لایحه احکام رو بدهد، یعنی احکامی را که علاوه بر قوانینی که در طی سالا تصویب شده نیاز داره برای بودجه سال بعد، این رو اول آذر ماه بیاره. یه تبصره، دو تبصره، پنج تبصره، ده تبصره، اینها رو مجلس بررسی کنه طبق همون قواعدی که هست. ما به قواعد بررسی اینها کمیسیون هیچ دخالتی نکرده. همون کمیسیون تطبیق تشکیل بشه، همون کمیسیون تخصصی نظر بده و بعد بیا صحنه علنی مجلس بررسی بشه. بعد که ما احکام رو بررسی کردیم و تصویب کردیم، دولت مبتنی بر این مصوبات بره و ارقام بودجه رو تنظیم بکنه و اول بهمن ماه لایحه ارقام رو به مجلس تقدیم بکنه و در ماه بهمن و اسفند مجلس فرصت داره که باز طبق همون روال در کمیسیون تخصصی، در کمیسیون تلفیق و در جلسه علنی جداول رو رستگی بکنه. این جداول که اصل بودجه هست و تا کنون به صحنه علنی مجلس نیامده است در طی سالیان مختلف، این رو مجلس بهش برسه، رستگی بکنه. جدول شماره یک، جدول شماره دو، جدول شماره ده، هر پیشنهاد اضافه ای، کسری، حذفی داره در صحنه علنی نمایندگان محترم اون رستگی کنه، بررسی کنه، به اصطلاح بحث بشه و تصویب بشه. ما در حقیقت تصویب واقعی بودجه رو زمانی می توانیم بگوییم مجلس تصویب کرده که به اعداد و ارقام هم رسیدگی بشود. متاسفانه نحوه رسیدگی ما در طی سالهای قبل و آیین‌نامه به نحوی بود که ما به هیچ وجه به جداول نمی رسیدیم در صحنه علنی و جداول رو بررسی نمی کردیم. بنابراین خلاصه قضیه این هست، این رو کمیسیون آیین‌نامه تصویب کرده. من خدمت شما عرض کنم در جلسات که ما در مرکز پژوهش‌ها داشتیم و در کمیسیون آیین‌نامه داشتیم، هم نماینده محترم دولت، هم مرکز پژوهش‌ها و همه دستگاه‌های زیربط با این قضیه کاملا موافق و دیوان محاسبات با این پیشنهاد کاملا موافق بودند. نماینده دولت موافق بود، دیوان محاسبات موافق بود، مرکز پژوهش‌ها موافق بودند با این قضیه. خواهش ما این است که دوستان یک رأی مثبت بالایی بدهند به این قضیه. انشاءالله در سال آینده لایحه بودجه بر این مبنا تقدیم مجلس بشه و مجلس شروع کنه به رسیدگی به اعداد و ارقام. خیلی متشکرم.
متشکرم. آقای رئیس، قرعه کشی انجام شد. اجازه بفرمایید یک مخالف و یک موافق صحبت میکنن. ابتدا مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای علی بابایی کارنامی، شماره 34 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا خسته نباشید عرض میکنم معذر همکاران عزیز و تشکرم از طراحان تر که من تعجب میکنم جناب دکتر مفتح که این همه تجربه داره در حوزه نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کشور، که با وضعیتی که ما در کشور داریم و تاکیدات رهبری معظم انقلاب میفرمایند که مجلس در کارهای اجرایی دخالت نکنه، ولی در حقیقت زیرساختی رو داره فراهم میکنه دوباره مجلس بره وارد کارهای جزئی اجرایی کشور بشه. جناب آقای دکتر مفتح و همکاران سازمان کمیسیون برنامه‌ریزی، ما توقع داشتیم ابتدای مجلس 11 قرار بود که ما بیاییم بودجه کشور رو فرایندی بکنیم. امروز این یعنی چی؟ یعنی عملا دوباره بیاد در بودجه ها جدا بیاد، مثلا تبصره ها جدا. خب بالاخره تبصره ها حق دولت است و مجلس هم باید اظهار نظر بکنه، اما در ردیف ها به نظر من نماینده ترها در مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیع‌تری پیدا می کنند. مخصوصا این کمیسیون تلفیق ما تشکیل میدیم، تجربه آگینه که در حقیقت تو بودجه‌ریزی ها، در حقیقت لابیگری های پشت صحنه دولت در طول یک سال، یعنی از آذر ماه شروع کنه تا پایان اسفند، به جای اینکه بره در حوزه اجرا به مجلس و دولت به خود نظام پاسخگو باشه، وقت خودش رو مصرف بکنه در اجرا، باید در لابی های مجلس سرگرم این باشه که با کدام نماینده لابی بکنه، کدام جدول رو کم و زیادش بکنه. به نظر من کارش رو سخت‌تر کردید. اصلا ما توقع داشتیم که در حقیقت به نوعی بحث در حقیقت جداول ها و مجبور کاهش پیدا بکنه، اصلا حذف بشه، در حقیقت بودجه بشه بره به سمت در حقیقت اصلاح بودجه که از آقا تاکیدشون هست، اینی که به سمت فرآیندی کردن بودجه های ملی، بودجه های استانی. اصلا به مجلس چه ربطی داره؟ به نماینده چه ربطی داره؟ شما مگه نشیدید دولت ها وقتی مردم مراجعه میکنن به دستگاه اجرایی میگن برید نماینده ها بودجه بیارن ما کار انجام بدیم؟ به مجلس چه ربطی داره؟ فرضا من خواهش می‌کنم یه بودجه رو متمرکز کنید از همه کشور، بعد تمام شاخصا بدید به استاندارا، از استاندار کار بخواید، نه اینکه در دوباره بیاد تو بالاخره برگردونیم استاندارها و مدیران کل را در لابی های مجلس پشت در وزارت خونه ها دنبال این جدول و اون نمیدونم ارتقای کمی کیفی ردیف ها بود در دقیقاً جداول های مختلف، دقیقاً سرفصل های مختلف. اصلا بالاخره دولت خودش گیجه، یعنی نمیدونه از کجا شروع کنه، با چه کسی. به همین خاطر جناب آقای میرکاظمی میشه در حقیقت فصل خطاب همه دولت، چون انقدر ما ردیف جلوش گذاشتیم آقای میرکاظمی تشخیص میده هر کدوم دلش بخواد بکنه. البته من مخاطبم میرکاظمی نوعی نیست، میرکاظمی هایی مثل نوبخت ها. فرضا من خواهش می‌کنم اصلاح بودجه را جناب سازمان کمیسیون برنامه بودجه توقع این بود که در حقیقت در این مجلس یک بار برای همیشه کاری بکنه اصلاح بودجه را. آقای علیپور شلوغش نکن، بالاخره شما در سطح شهرستان‌ها نگاه می‌کنید، همینجوری اساسی عمل می‌کنیم توی کشور که مردم اصلا نمی‌دونه دولت از کجا مطالبه بکنه. الان کمیسیون‌های مختلف در همین حوادث اخیر می‌خواد رصد کنه، در حوزه اشتغال، تبصره ایجه، در حقیقت کی رو ما مسئول بشناسیم؟ از کجا در حقیقت چجوری سوال کنیم؟ اصلا ردیف ها اینقدر شلوغ در حقیقت در ردیف های بودجه ای، جدول یک، جدول یک، جدول 20، جدول مختلف، تازه تو جدول ها نماینده ها دخالت میکنن به نوعی مسیرهای جدول ها موقع انحرافات ایجاد میکنن. تا کی ما میخوایم بی انضباطی مالی رو با استفاده از ابزار مجلس اینجا فکر میکنیم نمایندگان همه عقل کلا هم به داخل کشور رو در حقیقت به انحراف ببریم؟ دلتون برای مملکت بسیجه. نخبگان اگر این بود به معترضان به حرکات مجلس و بعضی از ماها، به دلیلی که نخبگان میدونن نظام برنامه‌ریزی افغانستان با این کشور در حقیقت تازه تأسیس شده با 10 تا کلمه جو بودجه بسته، یک روز بودجه تمامش میکنه. در تمام دنیا مجلس وقتی برای بودجه سالانه انجام نمیدن. این حرکت یعنی 3 ماه ما در داخل بودجه بمانیم، برنامه هفتم که تعطیله. من خواهش بوده جناب آقای مسی ای کاش ادریسه محترم دقارت بکرد از جناب آقای دکتر قالیباف که در حقیقت خودشون در حقیقت فصل خطاب اجرایی کشوره ورود پیدا میکرد، اجازه نمیداد که اینا به دستور کار مجلس قرار بگیره. ما از کشورهای کمتر توصیه آفته نظام برنامه‌ریزی و بودجه ما غلطتره. ما نه تا برسیم خود اونا برسونیم به عقلانیت 40 ساله که حضرت آقا میفرماد اصلاح بودجه تو کشور باید مبنای بسیاری از مباحث. آقای فلان دانشگاه، آقا نمیدونم با لابی فلان نماینده باید اعتبار بگیره، فلان دانشگاه که حقش از با گرید بالا نمیتواند. شما برید وضع بودجه های دانشگاه رو نگاه کنید، در حقیقت که پاسخگویی چون چرا ردیف 300 دانشگاه، 300 ردیف مختلف، 300 مدرسه مختلف، دانشگاه‌های مختلف، غیر انتفاعی مختلف. و خواهش می‌کنم دوستان مخالفت کنید، احساسی عمل نکنید. به همین خاطر در فرایند 3 ماهه کشور را درگیر بعضی مسائل حواشی پشت صحنه ها و لابی هایی که تو کشور همه هم خیلی کارشناسی، همه هم احساسی، همه هم بر مدار اولویت های کشور. مگه از آقا در دیدار با امسال با اجلاس سمان نفرمودن شما 7 مسئله مهم کشور را مجلس حل کنه، 2 مسئله اول کشور حل کنه. شما حضرت عبادی به خود قسم بخوری یک آیه یک سو یه
متشکر. موافق محترم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای محمد حسین فرهنگی، شماره 247 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی متوجه نشدم که مخالف محترم با چه چیزی مخالفت کردن، چون اون چه که در این متن آمده تقریبا نظرات ایشون رو و خواسته ایشون رو تأمین میکنه، به این معنا که اولا مدت ها کوتاه‌تر شده، بیشتر نشده. مدت ها را اگر دقت بفرمایید زمان ها تمدید ها محدودتر شده و دو مرحله ای شدنش همین مشکلی که همین امسال ما باش مواجه بودیم این مشکلات رو حل میکنه. یعنی چه؟ یعنی ما امسال همزمان که احکام رو تصویب کردیم و معمولا هم در جلسه آخر گفته میشه جداول هم تصویب شد، برای انطباق جداول با اون احکام نه دولت فرصتی داره نه مجلس فرصتی داره. در نتیجه گاهی یک مدت طولانی 2 ماه 3 ماه امسال هم که بیشتر از اون زمان برد تا اینکه اینها با هم منطبق بشه و نمیدانم آخرش هم شد یا نشد. یعنی به اصطلاح درآمدها و هزینه ها با هم خوند منطبق شد یا منطبق نشد. بالاخره این مشکلات در این گزارش حل شده. یعنی ما با دو مرحله ای کردن رسیدگی به بودجه که اگر حکمی و احکامی لازم هست اینها رو دولت بفرسته مجلس بررسی کنه تصویب کنه، یه فرصتی هم دولت داشته باشه برای انطباق اینها با جداول، اگر هم در جداول مواردی موضوعاتی لازم بود پیش بینی بشه لحاظ بشه اعدادشون دیده بشه اینها دیده بشه، و در نتیجه این مشکلاتی که ما در سالهای مختلف داشتیم دیگه این مشکلات رو نداشته باشیم. ضمن اینکه الان ما بحثمون بحث اولویته، اینکه چون بودجه نزدیکه ما چرا میگیم اولویت رو رأی بدید، برای اینکه اگه بخواد مطرح بشه باید همین روزها مطرح بشه، همین روزها نهایی بشه. راه برای دادن پیشنهادها بسته نیست. در گذشته هم این بار گزاری شده، الان هم اگر این تصویب شد به نظرم باز یک فرجه ای رو معاونت قوانین اختصاص میده، پیشنهادها رو میگیره و بعد از اینکه پیشنهادها گرفته شد نهایتا در مجلس بحث میشه روش روی جزئیاتی که بعضا مورد اشاره قرار گرفت. لذا به نظر میرسد که این تحولی است در نظام بودجه ریزی کشور و پرداختن به ردیف ها، یعنی پرداختن به بودجه. ما بودجمون در ردیف ها منعکس میشه، اگر چیزی خلاف برنامه هست در ردیف ها باید اون رو جلوش رو گرفت، اگر منطبق هست باید در ردیف ها تقویتش کرد، اگر احکام مورد نیازی وجود داشت و اونجا مصوبه جدیدی حتی اگر برخلاف قوانین موجود بود اینها خواست مطرح بشه اینها باز در ردیف ها باید خودش رو نشون بده. این رو کی انجام میدیم؟ ما فرصتی نیست. شب عید شما احکام رو تصویب میکنید، در ضمنش هم یه جمله تعارفی و تشریفاتی اینجا گفته میشه به همراه جداول و الی آخر، و همه اینا که رفت تازه بعد از شروع سال جدید شروع میکنن به تنظیم و به این به اصطلاح رتق و فتق امورات بین احکام و جداول، بین احکام و ردیف ها. این پیشنهاد سعی کرده این مشکل رو حل کنه. نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اخذ شده، نظر کارشناسی سازمان برنامه بودجه اخذ شده و نماینده دولت هم چون فرصت صحبت ندارن همینجا که خدمتشون بودیم قبل از مذاکره ای که الان در جریان هست گفتن ما هم اگر فرصت داشتیم میگفتیم که ما هم موافقیم که این خلأ و این ایراد و این فاصله ایجاد بشه و اون خلأ از بین بره و برداشته بشه مانه. لذا ضمن تشکر از جناب دکتر مفتی که پیشنهاد دهنده اولیه این طرح بودند و موضوع اولویت رو هم واقعا ایشون در جمع امضا و سایر موارد همراهی و واقعا وقت گذاشتن زحمت کشیدن، ان شاء الله که زمینه باشد برای تحولات اساسی در نظام بودجه ریزی کشور. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
تشکر میکنم عزار گرامی. من فقط اطلاع میدم خدمت مخالف محترم، این پیشنهاد دقیقاً مر آیین‌نامه رعایت شده. بالای 50 نفر از نمایندگان محترم یکی 2 ماه پیش تقاضا کردند، در دستور قرار گرفته برابر نوبت. 1195 نفر. آغاز رأی‌گیری را اعلام می‌کنم.
آیا بله تقاضای اولویت نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 که الان تبصره ی به استناد تبصره یک ماده 100 به رأی گذاشته شده. همکاران در رأی گیری شرکت بفرما.
همکاران شرکت بفرمایید. چشم نگه می‌دارم. چشم. به خاطر آقای دکتر جدی نگه می‌دارم. پایان رأی گیری. صبر کنم. چشم. چشم. پایان رأی گیری. تصویب شد. ناطقان محترم رو دعوت بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 19/7/1401 عبارتند از یک برادر گرامی آقای روح الله عزتخواه نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری اسلامشهر و پردیس. دو برادر گرامی آقای حسین خسروی اسفزار نماینده محترم بیرجند، درمیان و خسف. و سه برادر گرامی آقای محمد باقری نماینده محترم بناب که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان استراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک برادر گرامی آقای احمد محرمزاده یخفروزان نماینده محترم احر و هریس. و دو برادر گرامی آقای مهدی سعادتی بیشسری نماینده محترم بابل که هر کدام 5 دقیقه وقت داره. دعوت میکنیم از اولین ناطق جلسه علنی امروز همکار گرامی جناب آقای روح الله عزتخواه نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری اسلامشهر و پردیس که برای ارائه نطقشون به سخنگاه تشریف بیاره. جناب عزتخواه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگاه برای یک جهش سازمان یافته در پیشرفت آماده می شویم و مدیران از شرطی سازی اداره کشور به اراده غربی ها دست بر می دارند، آنها دست از پا نشناخته به زمین سازی آشوب و اختشاش روی می آورند و بزرگترین برگ برنده انقلاب یعنی امنیت را هدف می‌گیرند. این بار البته متفاوت است، چون بعد از آن که با تجربه‌ای تلخ و سنگین به قیمت 8 سال رکود و پسرفت کشور ثابت شد که به غرب نمی‌شود اعتماد کرد، با اتکا به جنگ شناختی ادراکی و البته غفلت تاریخی ما نسبت به نسل آینده ساز کشور تلاش دارند با جنبش سازی ایران را گرفتار مسائل درونی خود نگه دارند. اما جوهره فرهنگی و اجتماعی مکتب خمینی از دسیسه های فرهنگی و اجتماعی نظام سلطه قوی تر است. پیغمبران فصل سلیمانی فرنگ آموزه هزارهتان جنگ بود و جنگ، نخجیرگاه شرقیتان گور می شود، فرعونهای فربه، تیمورهای لنگ. و اما آنچه امروز در کف خیابان رخ می دهد بی ارتباط با عمل کرده حکمرانی 30 ساله اخیر نیست و به نظر یک رسوایی دیگری است برای سیاسیون و جناح‌های چپی و راستی، آنها که طراحی منظومه راهبردی و چند وجهی توسط امام جامعه را در مواجهه با امواج نوظهور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ندیدند یا نفهمیدند یا در عمل زمین زدند. خامنه‌ای عزیز از تهاجم فرهنگی دم زد، آنها به موی سر خانم‌ها تقلیلش دادند. خامنه‌ای مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض را طلب کرد، آنها دعوت به مانور تجمل کردند. خامنه ای به جنبش نرم افزاری پرداخت. آنها خجالت کشیدند به ترکیب علمی دانشگاه ها دستی بزنند. خامنه ای تحول در آموزش و پرورش را طلب کرد. آنها مدارس پولی را زیاد کردند. خامنه ای نفی نظام سلطه را فریاد کرد. آنها وامانده نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان بهداشت جهانی و سند بیستی شدند. خامنه ای اقتصاد مقاومتی را ترسیم کرد. آنها یا پوزخند زدند و یا به جراحی سفره مردم پرداختند. خامنه ای به مردمی سازی اقتصاد پرداخت. آنها خصوصی سازی را به یغما بردند. خامنه ای عدالت خواهی را علم کرد. آنها با غیظ به عدالت خواری تفسیرش کردند. خامنه ای الگوی جهادی را ترویج کرد. آنها اکراه داشتند امور را به دست جوان مؤمن و متخصص بسپارند. خامنه ای اقتصاد دانش بنیان را بنا نهاد. آنها عرضه نداشتند مافیاهای اقتصادی را به انقیاد هسته های فناور و نوآور درآورند. سیاسیونی که به تعبیر استاد حیدر رحیم‌پور یا خائن بودند و یا خرفت، کشور را به آنجا رساندند که امروز فرزند ما و نوجوانی که باید علم انقلاب را در جنگ تن به تن تمدنی با غرب به دوش بکشد در مقابل انقلاب قد علم کند. قطعاً جوانان انقلابی و آزاده به وقتش با سیاسیون قبیله باز و بی هنر تسویه حسابی تاریخی خواهند کرد. یک نکته هم خطاب به نسل نوظهور کشور. هرچند دستگاه های عریض و طویل دولتی و نهادها و ستادها مسائل جامعه را رها کردند و درگیر آبونان خودشان هستند، اما آینده این کشور و آینده سازان این مرز و بوم خود شمایید. من هم به اندازه شما از بی عدالتی ها و تبعیض ها و راندخاری ها و آقازادگی ها و درجا زدن ها و سیاست بازی های اصحاب قدرت و ثروت متنفرم و دلم چرکین است. اما این را بدانی، آن که فرمان به در افتادن به پرچم با پرچم می دهد و آن که از فحاشی به ارزش‌ها مستانه قهقه می‌زند و آن که پلیس و بسیج مظلوم و خدوم را دشمن جلوه می‌دهد، او در واقع از قدرت نسل جوان کشور ترسیده است. چرا که می‌داند اگر پرورش یافتگان جوان انقلاب به میدان واقعی مبارزه بیایند، یعنی آنجا که درد پابرهنگان و غم مظلومان و آزادی انسان از استبداد و تهجر است، قدرت تغییر نظم جهانی و قدرت نجات همه ملت‌ها را خواهد داشت. آینده کشور به سرعت در قبضه شما جوانان خواهد بود. انقلاب زنده و جاری را از آن خود بدانید و به این آینده پرنشاط و دلانگیز به دست بگیرید. و سخن آخر با عزیزان جهادی، حلقه های میانی و فعالان جبهه انقلاب. اینک نبرد نهایی نه با آمریکا، که با اسلام آمریکایی بیش از گذشته فراهم شده است. حالاست که باید بی محابا به اجتماعی سازی سازوکارهای اسلام و برنامه‌های اصیل انقلاب دست یازیم. هدفگیری اصلی ما انسان انقلاب اسلامی است. دیگر مماشات با اولیگارشی مدیریتی و اداری خفه کننده سیاست‌های امامین انقلاب تمام شد. بانیان و حافظان وضع موجود باید رسوا شوند، فرقی هم نکند اصلاح طلب باشند یا اصولگرا یا چیز دیگر. محافظه‌کاری است که قتلگاه انقلاب است. به تنها راه برد نجات بخش نظام که در منویات امام و رهبر انقلاب بارها به آن اشاره شده متوسل شویم، یعنی احیای جهادهای مردمی واقعی و غیر دولتی و جنبشهای عدالت خواهی تخصصی در تمام عرصه ها و انشاءالله به دشمنان نشان دهیم اگر در مقابل دین ما بیستن.
خیلی متشکر جناب عزتخواه. دعوت میکنیم از همکار گرامی جناب آقای حسین خسروی اسفزار، نماینده محترم مردم شریف بیرجند، درمیان و خسف، که برای ارائه نطقشون به سخنگاه تشریف بیارن. جناب خسروی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته وحدت مخصوصا میلاد مبارک نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه بر همه جهانیان به ویژه مسلمین مبارک باد. هفته نیروهای خدوم انتظامی حاملان گواراترین نعمت خداوند یعنی امنیت گرامی باد. اختشاشات اخیر یکی از صحنه‌های مهم عبرت آموزی مردم و مسئولین است، مشروط به اینکه مصداق ما اکثر العبر و اقل الاعتبار نباشند. عظمت اربعین و پیشرفت‌های متنوع ایران اسلامی مخصوصاً در یک سال گذشته، نظیر عضویت رسمی در پیمان شانگهای، ارتباط مؤثر با همسایگان، شرطی نکردن اقتصاد، مهار کرونا و حل نسبی مشکل چندین ساله آب شور در نقاط مختلف، تسویه بخشی از بدهی دولت سابق، واریز بخشی از درآمد کشور به صندوق توسعه ملی برخلاف مدعیان کاربلد که نه تنها این عمل منطقی را انجام ندادن، بیشترین برداشت را از صندوق توسعه داشتن، امید آفرین است. حضور مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل و جلوگیری از تحریف جایگاه شهید سلیمانی و قدم زدن عزتمندانه ایشان از محل اجلاسیه تا مکان اقامت و دعاها عملکرد مثبت دیگر، دشمن را عصبانی کرده است و آنان می‌خواهند درماندگی خود را در مقابل ایران قوی و امیدوار با ایجاد اختشاش جبران نمایند. اما زهی خیال باطل، چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. آسیب شناسی ناآرامی‌های اخیر و علاج آن اولویت مهم مسئولین محترم است. براستی اگر در آموزش و پرورش بود پرورشی غلبه پیدا می کرد و اگر مفاهیم دینی و اخلاقی نظیر علو اسلام، محتوای غنی قرآن و سیره نورانی ائمه، استقامت و صداقت و اخلاص و دوری از تضییع حقوق دیگران، مسئولیت حجاب، نه محدودیت آن و بالاترین واجب خدا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادی نمی شد، بعضی از فرزندان ده هشتادی این مرز بوم به راحتی در دام اغتشاشگران نمی افتادن. اگر الگوسازی صحیح انجام می گیره و شهیدانی مانند باقری و باکری و همت به نحو احسن معرفی می شدن و به جوانان تفهیم می کردن که اگر خواهان حسنی باقری باش، اگر مهدی شدی جون باکری باش، چو ابراهیم همت در منا باش، سراپا غرق در نور خدا باش، دیگر شناخت جوانان از رونالدو از شناخت شهید کاظمی آشتیانی بیشتر نمی شد و در اختشاشات مطیع بعضی سلبریتی های نمک نشناس نمی شدن. اگر در محیط های آموزشی به تناسب سن و سال و تحصیلات بصیرت دهی و دشمن شناسی را جدی می گرفتیم و به عنوان نمونه 70 جلد اسناد لانه جاسوسی آمریکا مورد مطالعه تحصیل کرده ها قرار می گرفت، مقام عظمای ولایت نمی فرمود هیچ نشانی از مضامین برگزیده این کتاب ها در مجموعه مدارس و دبیرستان و دانشگاه های ما نیست. اگر دشمن شناسی در جامعه دینی نهادینه می شد، جوانان ما با آسانی مفتون شعار زن زندگی آزادی منامقین و وزیر حمل و نقل اسرائیل غائب و مردکاران سیاسی داخلی نمی شدن. فضای مجازی اگر از اول راه نمی شد و مدیریت می شد و این سلاح شیمیایی را جدی می گرفتیم، 15 ساله های ما تبدیل به لقمه چرب اختشاشگران نمی شدن. من از دادستان محترم کل کشور که هفته پیش با انتقاد از مسئولان گفتن کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تأکید قرار داده بودن اقدام میکردین، سوال میکنم چرا اقدام نگردید؟ شما به جای مناظره با شخص گیمینگ و شواهد ثابت میکنید که او در